چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، غمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، ول کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات، باقلبا باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم شراگیم زند، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان همراه شما هستیم با این ایستگاه فردا. امروز پنجشنبه 24 شهریور 1401. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه امسال حتی بدتر از سالهای قبل حماسه پیاده روی اربعین در جریانه و تا این لحظه خب ده ها کشته و هزاران مصدوم هم داده متاسفانه و از خود ایران تا ناف کربلا رو زباله خواب و کف خواب و اینا گرفته، میخواستیم از شما بپرسیم ببینیم راز استقبال از این مراسم چیه؟ حکومت مقصره یا استقبال مردمیه؟ خیلیاتون پاسخ دادید دیروز که در این برنامه شنیدیم، امروز هم صداهای شما رو در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز. شمایی که میگی غرب با تحریم‌های ناعادلانش دست نظامو گذاشته تو پوست گردو، شمایی که افسوس میخوری اگه تحریم نبود الان تکنولوژی نظامیمون مال دوران هدهد میرزا نبود و جنگ افزارهای مدرن داشتیم، و حتی شمایی که از شنیدن بعضی اردهای ناشتای مسئولین نظام دچار حیرت میشی، الان گوش کن فرمانده ارتش داره از یکی از دستاوردهای نظامی جدیدشون صحبت میکنه.
آرش دو، حالا من از فرمانده محترم کل ارتش اجازه نگرفتم این ساختار رو بگم. آرش دو را ما مخصوص خلاصه تهاجم به حیفا و تل آویو در نظر گرفتیم، یعنی چه بگم، پرنده بی نظیریه برای این کار ساخته شده.
پرنده بی نظیریه واسه کشت و کشتا؟ بعد دقت کردین اجازه نگرفته بود اسرار نظامی رو بگه، اما خب دیگه یه دفعه دهنش در رفت گفت. بله، من میگم چرا خب این اسم این پرنده های بی نظیر کشندتون رو خب یکم با مسماتر انتخاب نمی کنین؟ مثلا بذار قاتل دو به جای آرش دو. آرش میگی آدم یاد دوست رفیقاش میفته، همه چیز میریزه به هم، آدم ترک میخوره. خلاصه که آرش دو رو ساختن مخصوص حمله به حیفا و تل آویو. بعد دقت کنید ایشون که داره از حمله به شهرها و نابودی یه کشور میگه، فرمانده القاعده و داعش و بوکو حرام و اینا نیست، ایشون فرمانده نیروی زمینی ارتشه. البته خود فرماندهای داعش و القاعده هم معمولا انقدر صریح از نابود کردن شهرها صحبت نمی‌کنن، این مرحله براشون قفله. بابا ما که میدونیم دیگه ته توانمندی شما بادبادک انفجاری ساختن هوا کردنه، که میخوای گندگویی کنی خب درست گندگویی کن. آخه مخصوص نابودی حیفا و تل آویو؟ مثل اینکه مثلا فرمانده کل ارتش اسرائیل بیاد مصاحبه کنه بگه ما مثلا فلان موشک رو ساختیم فقط مخصوص نابود کردن تهران و اصفهان، خیلی بی‌نظیره. بعد میگن چرا کل دنیا بسیج شدن که این عزیزان به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنن. والا دنیا حتی در هم حتی همین پهباد و موشک و اینا رو هم بعد جلوی اینا رو میگرفت نسازن، همین تیر کمون سنگی نیزه فلاخن اینا رو اینا بسشون بود دیگه. قشنگ نئاندرتال از نظر فکری، ذهن و مغز. هر جور سلاح قوی تری دستشون بیاد زور میزنن باهاش، بلکه بتونن از این شیرینکاری ها بکنن. خلاصه حسینا رو نخونین که چرا از همه دنیا عقبن. خدا خر و شناخ شاخش نداد. بله شمایی که تصاویر و ویدیوهای این مراسم شیرخوارگان حسینی و نمیدونم سه ساله های حسینی و قنداقه های حسینی و پیپی کنندگان حسینی و این چرندیات رو میبینی، از زندگیت ناامید میشی و میخوای هرچی تو دهنت بگی، ولی فقط این فیلم سینمایی ها داد میزنی که آقا چرا؟ آخه چرا؟ ما هم با همدردیم، چون ماشاءالله جمهوری اسلامی در زمینه به خاک و خون کشیدن اعصاب و روان کودکان واقعا از خوبای دنیاست. توی گزارش تلویزیونی از مراسم اربعینشون آقای مثلا خبرنگار رفته یه دختر خردسال چادر پیچ شده رو پیدا کرده و ببینین چه سوالایی ازش میپرسه.
اگه بفهمی یه جایی باباتو گرفتن اسیر کردن اذیتش میکنن، به تو بگن نازنین زهرا یه چیزی بگو میخواییم بهش بگیم، چی میگی؟
میگم که خدایا
آخه سوال از بچه میپرسی؟ سریع هم یه حسین میارن زیرش. بچه بغض کرد، اصلا نتونست حرف بزنه. یعنی همچی صحنه هایی رو فقط تو فیلم های جنایی که دارن زندگی مثلا بیمار روانی کودک آزار رو نشون میدن میشه دید، هیچ جا دیگه نمیشه دید. بله یه جا دیگه میشه البته، در تلویزیون جمهوری اسلامی، اونم تازه اولش اونجا تو اون فیلم های اونجوری مینویسن تماشای این فیلم برای نمیدونم همه مناسب نیست و سن داره و فلان داره. والا بعد اینکه این سوالو کرد خودش میگه یه کوچولو فهمید چه غلطی داره کرده، داره تلاش میکنه اینجا جمعش کنه.
چرا بغض کردی گل دخترم؟ این اتفاق که نیفتاده.
چرا داره؟
مثلا داریم میگیم
بیخود
کردن اینجاست خوبه. کی بابای تو رو اسیر میکنه؟ ما اینجاییم، این همه آدم. مثلا گریه نکن قربونت برم، گریه نکن، کسی بابای تو رو اسیر نکرده عزیزم. گفتیم اگه بشه.
خب تو بیجا کردی گفتی مثلا، خب تو غلط اضافه کردی گفتی اگه بشه. مردی که روانی یعنی اگه بچه همو اول بغض نکرده بود، گریهش قشنگ در نیامده بود، این احتمالا ادامه میداد واسه گزارش زیباش گریه توپی بگیره فضا همچین حسینی تر بشه. که خب گل دخترم اگه مثلا یه وقت مامانت بیفته دست داعشی ها، داداش کوچیکتم بچه دزدا به دزدن، عموتم بره زیر تریلی، خالتم وصل به برق فشار قوی، اون وقت چی کار میکنی؟ بعد اینا تلویزیون هم پخش میشه. باور کنی مدیران همین این الدنگ هم همه به بچه هچه میکنن بهش پاداش و اینا هم تعلق میگیره. به خدا خداوکیلی با ارائه هر کدوم از این ویدیوها به سازمان ملل میشه برای کل بینندگان سیما پناهندگی گرفت. ولی خب دیگه صدا و سیمای ما هزار میلیاردی بودجه میگیره، زنده به صورت زنده لایو برامون کودک آزاری پخش میکنه، یه نوه حسین هم میندازه زیرش که خیلی همچی سوزناک بشه. یه سری هم میشنن پای تلویزیون این صحنه ها رو با دیدن این صحنه ها برای یکی که 1400 سال پیش نبود چی شده اینا بزنن تو سرشون. خدا وکیلی ما داریم توی فیلم ترسناک زندگی میکنیم، فقط هی تلاش میکنیم فراموش کنیم تا زنده بمونیم. ای خدا، ای خدا. اصلا اعصابم ریخت به هم آب خدا، اصلا ولش کن این برنامه، اصلا فایده نداره، اصلا این زندگی دیگه فایده نداره آقا، اعصابم ریخت به هم، اصلا دیگه ولش کن هیچی ولش کن. شمایی که از شنیدن تلاش مسئولین نظام مقدس برای این که نشون بدن تاریخ ایران از سال 57 شروع میشه و قبل از وقوع اون بلا تو این نقطه سیاه چاله بیابونی چیزی بوده احتمالاً. هی هرس میخوری مثل من هرس میخوری. اتفاقا خبر اومده که بانک مرکزی در یک اقدام کاملا انقلابی روی این تراول چکای جدید 100 هزار تومانی عکس بنای تخت جمشید رو حذف کرده، جاش طرح مسجد گذاشته مثلا تو مایه های چیز امام، همون مرقد امام. البته خب به نظرم کار خیلی بی جایی هم نیست دیگه، چون اینجوری که بزرگترها میگن اون موقع همون بلای سال 57 هر دلار معادل 7 تومن بوده، بنابراین یه دونه از این تراولای 100 هزار تومانی میشد مثلا بیش از 14000 دلار. دقت کردید واقعا این 100 هزار تومانی ها 14000 دلار، یعنی شما با یه دونه 10 تا دونه مثلا از این تراولا داشتی میتونستی آدم دیگه تقریبا پولداری به حساب بیای دیگه. الان چی؟ با دلار 32000 تومانی هر کدوم از این تراولا میشه چقدر؟ 3 دلار ناقابل. 14000 دلار کجا؟ 3 دلار کجا؟ خب بعد شما به نظرتون روی این تراولا بعد تخت جمشید باشه یا یه چیزی همین مثل چیز امامشون؟ پس به نظرم قبول کنیم که برای کار درستی کردن، اومدن خیلی سوسکی فرم و محتوا رو با هم مطابقت دادن کسی شک نکنه. بله رو هزار تومانی های قدیمی هم یادتون باشه دیگه، انقدر عکس امام زدن انقدر زدن که دیگه هزار تومانی الان رقابت تنگاتنگ پیدا کرده با دستمال کاغذی. تراول 100 هزار تومانی هم تو همون مسیر خیلی تیز و بوز داره میره که برسه ها. آره میرسه همین روزا و رسیده.
یه شب کنار دریا چش سیات دیدم، مثل فرشته بودی وقتی تو رو میدیدم، فاصله ها آبی بود، دستای من خالی بود، بارون دستای تو رو پوست شب چای بود، بارون دستای تو رو پوست شب چای بود، پیچیده عطر گیسوت لای گلای شب بود، آخه پریزاده ای با اون کمنده گیسوت، آخه پریزاده ای با اون کمنده گیسوت، آخه پریزاده ای با اون کمنده گیسوت. تو حسودی کرده چشمای مست آهو، صدای دل فریبت روی نسیم دریا، مثل دوای درد آخ به قلب عاشق ما، پرستوها نمیرن با گروبای دلی، هست و بهارون شده زمستونای شبی، از تو بهارون شده زمستونای شبی، هرچی شب سیاهه تو دست تو روشنه، تو از کدوم تباری که قلبت از گلشنه،
خدمت فرشید منافی عزیز. من مهران زندگی میکنم، در این مدت که حدود دو هفته میشه 8000 نفر از کسانی که توی گمرک کار میکنن واقعا بیکار میشن. خودم به خاطر بسته بودن جاده حدودا یه 6 روز مرخصی اجباری بودم، تو خونه بودم، همش تمام بلوارها، پارکها، چمن همش پر شده از ماشین و بایستی به سبک سرخپوستی ایستاده با مش از ورودی پارکینگ خونه خود دفاع کنی، وگرنه توسط دوباره محترم اشغال میشه سریعا. اصلا براشون مهم نیست که این خونه ورودیش ماشین داره یا نداره. در سطح شهر هم سرویس بهداشتی به اون صورت وجود نداره و مردم از تاریکی استفاده میکنن و لابلای ماشینا میرن کارهای خودشون رو شماره 1 و 2 خودشون انجام میدن. متاسفانه مسئله مهمتر اینه که این کثیف بودن شهر هم تا فصل بارندگی ادامه داره، ببینیم کی بارونی میاد اینو بشوره ببره.
آدم نمیتونه بخنده گریه کنه چیکار کنه، ولی خیلی ممنونم. اینا شاهد عینی از شهر مهران، از مرز مهران. امیدوارم به همین شکلی که گفتی همین ایستاده با مشت بتونی از خونه و کاشانت دیگه دفاع کنی، زاران عزیز موفق به اشغال خونت نشن دیگه. پس این که میگفتن در ایام اربعین مردم مهمان نواز در شهرهای سر راه خونهشون رو در اختیار زوار قرار میدن، اینجوری بود، میان بچه ها همونجا هر جا بود دیگه کارشون انجام میدن. اصلا نگاه من عوض شد به ماجرا. یه عده مثل شما حالا زورشون میرسه که نذارن ظاهر بیاد تو خونه، یه دم زورشون نمیرسه دیگه به عنف میشن میزبان زوار. خیلی متشکرم از تماس شما. سلام علیکم مرینا خانوم.
سلام علیکم،
خوبین؟ چقدر توی این لایو اینستاگرام دارن از شما تعریف میکنن،
هی
میگن به به چقدر قشنگ، چقدر لباست قشنگه،
مرسی.
چقدر فوکلت قشنگه، موهات بهت میاد،
نمیدونم شمیز مزونیه لباسم،
شمیز مزونیه. آره. چه خوب شد اومدی، یه خورده من عصبی بودم، الان بیا یه خورده یه چیزایی بگو یه ذره حالمون عوض شه بابا. چه خبر از کجا؟
خب بریم سراغ دنیای علمی و پزشکی که خب واقعا داره اتفاقات جالبی توش میفته، البته در زمینه علمی پزشکی کرونایی ها.
تو سویه جدیدش قراره کمتر اذیت بشین؟
نه نه، ببین اینجوریه که یه اپلیکیشن ساختن بچه‌ها که خب وقتی صدای کسی رو میشنوه میتونه بگه که آیا این طرف کرونا داره یا نه.
ای
آره
آره، چه باحال. آره. یعنی دیگه اینجوری لازم نیست اون بیل بیلکر رو تا تب کنن تو دماغمون دیگه.
دیگه
یه جوری که آدم احساس کنه از مغزش داره میزنه بیرون.
اون خطر رفع شده الان.
خدا رو
بعد خب این روش یه روش خیلی ارزون و دم دسته، مخصوصا برای کشورهایی که خب از نظر مالی شرایط انجام تستای پی سی آر رو ندارن. خیلی هم سریع، در کمتر از یک دقیقه جوابو میده.
چه جالب. آره. عروس صدا.
آره عروس صدا.
حالا الان اومده ما میتونیم نصبش کنیم رو گوشیمون؟
نه دیگه، ببینین الان فعلا با دقت 89% رفته که بر بچهای بالا اوکی نهایی رو بدن که ما بعدش دیگه نصبش کنیم.
89% دقتش. آره. خب حالا که دقتش 89%، پس ما میتونیم مثلا صدامونو تغییر بدیم،
کولش بزنیم
مثلا اینجوری صدامو تغییر
آره
بدیم. نمیفهمه که.
نه نمیفهمه. به نظر منم تقصیر خودشونه، باید 100% میکردن. آره حالا که نکردن دیگه مشکل اوناست. فقط به نظرم صدای یاسر و بنت الهدا نباشه، این اپ بیچاره همون اول ارور میده، خارج میشه.
آره نه اونا. آره. نه اونا نه. آره. اصلا من همینجا اعلام میکنم این اپ اگه هر وقت اومد، اگه حالا پولی بود، اگه رایگان بود که، اگه پولی بود دوستان داخل ایران لازم نیست بخرین دیگه، ما اینجا رو گوشیمون نصب میکنیم، شنونده‌ها زنگ بزنن یه ذره با همون حرف بزنن، ما صداشونو میدیم به اپ، همون موقع میگیم کرونا دارین یا نه.
آره اصلا یه برنامه ویژه میسازیم تو رادیو به اسم صدا کووید تلفنی با فردا.
ببین چه کمک شایانی داریم میکنیم به دنیای علمی پزشکی. اپیر کرونایی
خیلی به خدا خیلی پیشپای ما هم اتفاقا یه خانم اسکاتلندی یه کمک شایان دیگه ای به دنیای علمی پزشکی کرده.
ای بابا چقدر همش ما کمک کنیم آخه.
آره.
یه بارم حالا کسای دیگه. حالا چیکار کرده این خانومه؟
خب این خانم گویا حس بویایی خیلی شدیدی داره و 12 سال قبل
بو میکنه میفهمه کرونا داری؟
نه این مال کرونا نیست. آره.
چیه پا؟
ایشون 12 سال قبل از این که تشخیص بدن همسرشون پارکینسون داره متوجه تغییر بوش شده بوده.
ای. چه آره. بویی میداده مگه؟
بوی کپک.
ای.
آره.
یعنی حالا شاید یکی واقعا کپک زده باشه.
نه نمیشه که اونجوری که.
نه ملینجا من دیدم میشه.
کپک زده
کن.
یکی؟
قبول کن میشه دیگه. آره.
من حرف
خب حالا چه جوری ایشون به این نتیجه رسیده؟
خب ببینید والا ایشون بعد از اینکه همسرش توی این گروهای حمایتی مبتلا به پارکینسون شرکت میکرده، خانم متوجه میشه بقیه اون افرادم این بو رو میدن.
عجب. آره. شامه‌ای داشته،
خیلی قویه. بعد طبق تحقیقاتی که بر پایه همین ماجرا صورت میگیره، احتمالاً به زودی با تشخیص بو در کمتر از 3 دقیقه میشه بیماری پارکینسون رو تشخیص داد.
جلال خالق. 3 دقیقه بو میکنه تمام، میگه تو ای.
آره.
بعد خود این خانم هم بعد حتما حضور داشته باشه دیگه. آره شخصا
الان نه، ایشون دیگه پژوهشگرا الان اساسی ممنون ایشونن و خب نه دیگه ایشونو گفتن برن، ولی خب دارن روی آزمایشاتشون کار میکنن و امیدوارن که تا 2 سال آینده این روش رو رسما برای تشخیص
روش بو
روش بو کردن. آره
برای تشخیص پارکینسون.
بله بله،
یعنی واقعا علم داره به یک جاهای عجیب و خطرناکی میرسه.
آره واقعا از تشخیص کرونا با صدا، اینم از پارکینسون با بو، خیلی اصلا یه وضعیت آره. خطرناکی.
از این به بعد دیگه بدنت را میبویند مبادا چیزی ازت در، یعنی چیزی مبادا بیماری چیزی
آره،
داشته
آره،
باشی
همون.
میان بوت
آره.
میکنن میگن مثلا تو چی الان بیماری چیه؟ کجا داریم میریم؟ on the main.
فرشید جان حالت خوبه؟ مخلصم. ما بحث اربعین رو مشکل نداریم، ولی وقتی این آقایون میان تو این 10 روز 20 روز این همه هزینه میکنن و اسراف میکنن و بعد میخوان ازش بهره برداری سیاسی بکنن، خودش مشکله. خاین مردن، واقعا راست میگن. هر کسی عشق امام حسین داره و کربلا داره، 365 روز سال رو همینجوری آزاد بذارن مردم برن بیان بدون هیچ هزینه سنگینی.
بله بله، خیلی ممنونم. این 10-20 روز آخر حکمت داره دیگه، یه جوری قدرت نماییه که مثلا بله ما میتونیم مثلا چند میلیون آدم بریم بفرستیم کربلا و اینم مثل مثلا یه جورایی مثل 22 بهمن دیگه، یعنی نمایشه و به هر حال هر نمایشی هم یه خرجی داره دیگه. من فقط دلم برای اون سیاه لشکرای میسوزه که با این وضعیت مدیریت مسئولین میرن برمیگردن اینجوری، یعنی با این وضعیت ها. حالا باز 22 بهمن یه ساندیس و کیک و اینایی میدن، بعدش هم داخل شهر دیگه نمیرن تو خاک و خل و اینا. اربعین درست خیلی ها به امید مثلا چند روز بخور بخواب پذیرایی اینا رفتن، اما خب ظاهرا دست خیلی ها یه لیوان آبم ندادن متاسفانه. مرسی از تماس شما. خب بریم سراغ بمب خبری این هفته. بانو انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، ایشون هفته های گذشته هم با حرفاش پاشو به برنامه ما باز میکرد، ولی این هفته واقعا دیگه سنگ تموم گذاشت و بخش عظیمی از خبرهای فضای مجازی هلوش ایشون و خانواده‌اش بود. ما هم که خب سرمون درد میکنه واسه اینجور چیزا، میدونید دیگه. ماجرا از اونجا شروع شد که خبرهایی در اومد که شاپسر انسیه خانوم از ایران اسلامی رفتن دارن تو کانادا زندگی میکنن. خب شنیدن این خبر درباره معاون مشبرام خیلی حرف بود دیگه. مشبرام که اومده تا دولت محرومان رو بسازه، بعد بچه معاونش تو کانادا زندگی کنه. این شد که انسیه خانوم فیلتر شکنش رفت روشن کرد و رفت سراغ توییتر و اونجا نوشت که برخی با ذوق زدگی از مهاجرت فرزند این جانب گفتند، در حالی که سفر موقت کاری وی جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است. و اینجوری در ظاهر عملیات پیوند گودرز، شقایق، فرزند، دانش بنیان و معظمله به پایان رسید. دیگه اینم از برکات نظام مقدس تحت رهبری معظمله برای مسئولین دیگه. یعنی یارو میاد روز عید، اول عید، نوروز که میشه، یه دانش بنیان ول میده میره پی کارش، تا آخر سال هر گندی زده بشه اون دانش بنیان رو برمیدارن میچسبونن بهش، تبدیلش میکنن به مسئله ناموسی نظام. آقا هیچ کی هم جرئت نداره بره سمتش. میگی مثلا چرا ماشینای تولید داخل آشغال؟ خودروساز میگه به خودروی دانش بنیان ما توهین کردی، به معظمله فحش دادی. میگه آقا چرا رقم اختلاسا زیاد شده؟ وزیر میگه اقتصاد مقاومتی رو زیر سوال میبری، میخوای مدیریت دانش بنیان فولاد رو تخطئی کنی. خلاصه که داستانی داریم با این اسم‌گذاری‌های معظمله. البته آقازاده انسیه خانم قبلا که ایران بود هم نور چشمی بود و تو صدا و سیما براش اصلا رپورتاج آگهی ویژه میرفتن که بله جوان نخبه قهرمان موفق، جوان کارآفرین و از این حرفا. اینا
حمید رضازاده امشب به استدیوی تایش اومده تا به میلیون ها دانش آموخته دانشگاهی بیکار نشون بده با دست خالی چطور میشه به پله های تولید ثروت و صادرات.
بله همه آقای حمید رضازاده که گفتن دانشجوهای بیکار و بی عرضه قبلا در برابر توانمندی های این آقازاده عرق شرم به پیشونیشون نشسته بود، تا اینکه دیگه یه جا ظاهرا دیگه ظرفیت های کارآفرینیه ایران داخل ایران دیگه سقفش پر میشه، ایشون پا میشه میره دیگه کانادا دیگه که بقیه دانش بنیانشون رو اونجا به منصه ظهور برسونن و دیگه 4 تا کانادایی رو هم بذارن سر کار. کارآفرین همینه دیگه، دغدغش ایجاد کاره، چه ایران چه کانادا فرقی نمیکنه. که ایشون اونجا الان نه تنها کار دانش بنیان میکنه که به فرموده معظم لهش اقتصاد مقاومتی رو هم دنبال میکنه و یک مجموعه تولید فیلتر شکن ساخته به اسم بترنت و اونجا VPN میفروشه به مردم. اینجا بود که قشنگ شد و مردم یاد حرفای اوستای دو عالم قطب حرفای نامنظم افتادن که در مصاحبه با همکار ما اینطوری گفته بود.
آقای احمدی نژاد، برای دسترسی به توییتر از چه نوع فیلتر شکنی استفاده می‌کنی؟ توییتر در ایران فیلتر شده، فکر می‌کنم زمان شما هم فیلتر شد، نه؟
من یادم نمیاد. فیلتر به این معنا نیست در اینجا. همونایی که فیلتر می‌کنن خودشون فیلتر شکن می‌فروشن.
بیا، همونایی که فیلتر می‌کنن خودشون می‌فروشن. چقدر آشناست؟ فیلتر می‌کنن، فیلتر شکن می‌فروشن. مشروب ممنوع می‌کنن، زیرزمینی می‌فروشن. ماهواره ممنوع می‌کنن، دیشو یواشکی می‌فروشن. حالا دیگه فیلتر شکن هم که قراره به دست مردم برسه، چه بهتر از دست فرزندان مسئولین برسه؟ ببین، اینجوری هم پیوند مردم و مسئولین همچین مستحکم‌تر میشه، هم تو بلاد غربت یه نونی سر سفره این بچه مسئولین میره این آقازاده، هم اطلاعاتی که مردم توی سایت ها و شبکه های فیلتر ارسال میکنن صاف میره زیر دست مسئولین که بدونن چی به چیه، اینا چی میفرستن، چی کارا میکنن. اینجوریه والا. یادتون باشه وزیر اسبق ارتباطات آذری جهرومی هم سر همین زرنگ بازی ها که یه عده فیلتر میکنن و یه عده فیلتر شکن میفروشن تو مجلس یه بار آمپر چسبونده بود.
فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته میشود، هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمیشود که پشتش هم معلومه. مگه میشه در کشور در نیومد که چه کسی تجارت فیلتر شکن میکنه در کشور؟ مگه نمیشه پشت این مافیا رو در آورد؟
بله، اصلا همین این فریادهای آذری جهرومی بود که فرزند برومند خانم خزعلی کسب و کار فروش فیلتر شکنشو در ایران جمع کرد رفت کانادا، گفت اونجا من مستقر میشم دیگه. واقعا هم درست نیست مسئولین در ایران فیلتر کنن بعد فرزندان همون مسئولین در همین ایران فیلتر شکن بفروشن. تو کانادا بره وی پی ان بفروشه اوکیه، اون قبح قضیه میریزه تا حد زیادی. بله، فراموش نکنید که ایشون واقعا نابغه بودن و همه این توانمندی ها هم از درون خود ایشون جوشیده، یعنی دنبال عامل بیرونی و رانت و نمیدونم آقازادگی و اینا نباشین. هستن الان گوش بدیم ببینیم باباش داره تعریف میکنه و اونورم خانم خزعلی نشسته داره غند تو دلش آب میشه.
بیشتر متکی بود به ذهنیات و خلاقیت و خودش، علارغم که من به اندازه که میتونستم مشورت بهش دادم.
بله، ددی گاهی مشورت میداده بهش، اما ذهنیت و خلاقیت خودش بود که الان کاناداست و شرکت زده و داره با دانش بنیان بیزینس میکنه. فارغ التحصیلای بیکار بی عرضه یکم یاد بگیرن. واقعا جا داره یه برنامه دیگه هم صدا و سیما بسازه و این شاخ شمشاد رو حالا که کانادا هستم یه جوری یه دور دیگه بزنه تو سر هر چی فارغ التحصیل بیکار و بی پوله. راستی آها، یه چیز دیگه بگم، این انسیا خانم معاون مشبرام یه داداش رسوای دو عالم داره که اون دیگه اومد ببین هر چی راز مگو تو خانواده داشتن اومد اعلان عمومی کرد. چی گفت؟ گفت پسر انسی خانوم در کانادا صاحب شرکتی است که در زمینه وی پی ان فعالیت می‌کند. می‌دانید که ثبت شرکت در کانادا هزینه بیش از 100 میلیارد ریال دارد. اینو من نگفتم، آقای مهدی خزعلی گفته. آقدایی گفتن ثبت شرکت وی پی ان سازی خواهرزادش 10 میلیارد تومان هزینه داشته. بعدش هم زد وسط خانواده اون یکی خواهرش یعنی کبرا خانوم و گفت مهاجرت فرزند کبرا خزعلی به کانادا صحت دارد، نه تنها پسر کبرا خانوم، حتی خواهرزاده دیگرم یعنی دختر ایشان نیز سالهاست در آمریکا زندگی میکند. ماشاءالله، یعنی فرزندان خانواده آقازاده پرور خزعلی برعکس والدینشون علاقه زیادی به مهاجرت و دوری از ایران اسلامی دارن، اونم خیلی دوری ها دیگه. ولی دیگه متاسفانه کره زمین خیلی اونقدی بزرگ نیست از آمریکا و کانادا رد بشن، چون اگه همینجوری هی دورتر بشن دوباره از اونور دوباره برمیگردن میرسن به ایران اسلامی. اینی که حالا دیگه فعلا به زندگی در کانادا و آمریکا رضایت دادن. بعد از این صحبت ها یه توییت استعفا منتشر شد که خانم خزعلی نوشته بود استعفا داده، ولی هنوز ببین فنر دکمه اینتر این توییت وا نشده بود، انسیه خانم توی صفحه توییتر دیگه اعلام کرد اون یکی پیج فیکه، من استعفا ندادم، هیچ جا نمیرم، همینجا دانش بنیان هستم و این حرفا. حال دیگه همه منتظرن ببینن مشبرام آیا نظری داره نداره، معاونشو برقرار میکنه، میره تو فاز دانش بنیانی چیکار میکنه. تا این لحظه ولی از دیوار صدا در اومده، از مشبرام در نیومده. حالا شاید هم مشاوراش دارن درباره جغرافیا و مهاجرت و کانادا و وی پی ان و فیلترینگ و کبرا و صغرا و انسی و اینجور چیزا دارن بهش توضیح میدن، بلکه دستش بیاد چی شده چیاد بیاد نظری بده دیگه. خلاصه منتظر باشید، همین روزا شاید صداش در اومد. Thank you.
ژن خوب توی خون لابی و تبصره، قدرت تو جیبراه یه مقصده، جلو امتیاز خوابیده صد زده، منقضی نمیشه تاریخ مصرفش، دارم میشن لابی لای کارتونی، بونجور سیاست کارتونی، مضحک قیافا کارتونی، راه برداشون همه لای کارتونی، زیر بار ترین کمر و خم، کارگر و بیکار و سندیکا جم، دشمن و قوی و نفر و کم، رکود اقتصاد تلفات جنگ، پیدا نمیشه روده راست، گشته ها پای چوبه دار، دانشجوها آینده ندارن، جامعه امون شده سیجه سال، میده بوی خون هر نفسم، مردم توی صد قفسم، میده بوی خون هر نفسم، چرا مسئولین همشون لب و دهنن، میده بوی خون هر نفسم، توی شهر شده جنگ نلنن، میده بوی خون هر نفسم، از گرسنگی شده کج دهنم، خانم آب ندیده بلد شنا کنه، ژن برتره چون ددی سناتوره، رانتو میخوره بانکو میروفه، گیر کنه جای ددی کارتو میکوبه، استعداد داره توی اختلاس، دایی مدیر آقا توی اطلاس، با یه تعریف شقه بسته چمدون جمع طرف بصره، چقدر دیگه روشه برات مدرک سند، هر جا رو بری برات هشتگ زدن، طبقات اجتماع شو اختلاف، بابا میره آقازاده میشه انتخاب، به دلار اعتیاد داره، هر جا پول آقازاده امتیاز داره، خوش شدیم شما سرخ لبات، چرا سیر نمیشین از این بست و اقام،
مسئولین خدوم و فداکار نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگر نگران فرزندان دلبند خود که برای پیش برد اهداف نظام و انقلاب ساکن ولایات اروپای خواهن غربی و امریکای جنایتکار شمالی شدند نباشید. با خدمات شرکت تخصصی انقلابی آقازاده مخفی چنان فرزندان برومند شما را مخفی میکنیم که دیگر کسی نتواند گوشه کارت اقامت آنها را هم بگیرد.
آفرین.
گوشه از خدمات شرکت آقازاده مخفی شامل گیریم و تغییر شکل آقازاده شما به شکلی که اصلا با این بچه غرتی مرتی های عادی فرقی نداشته باشد.
این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
پیدا کردن دوست پسر و دوست دختر قلابی خارجی و ترجیحاً خوشگل و موبور برای آنها به منظور عادی سازی ارتباطات این عزیزان. مدیریت اکانت اینستاگرام با گذاشتن استوری های همین الان یهویی از لب استخر تا روی میز بار در حال زدن شات قلابی تکیلا و ساختن بیزینس ها و کسب و کارهای ظاهراً عادی برای تسهیل ارسال پول و قانونی کردن اقامت عزیزان شما.
جهان مجازی شده.
با آقازاده مخفی دیگر کسی رد آقازاده شما را نمیزند و آنها سالها میتوانند بدون هیچ سرخری در اروپای وحشی و آمریکای کافر با آرامش کامل زندگی کنند. با ما تماس بگیرید. آقازاده مخفی در خدمت آقازاده های شما.
دکتر اومدی؟
آره عزیزم، آماده شو آمپولتو بزن.
دکتر این آمپولو یه لحظه بیخیال شو، میگم رو نداره، ما هم یه سفر دانش بنیان بریم آمریکا یا کانادا.
سفر دانش بنیان؟ منظورت چیه؟
همون سفر رو که بچه های مسئولین میرن، ننه یکیشون گفته بچم نرفته خارج زندگی کنه، داره کارهای دانش بنیان میکنه.
خب این مسائل به من و شما چه ارتباطی داره ها؟
دکتر کارخونه فیلتر شکن سازی داره تو خارج، ننه باباش اینجا فیلتر میکنن، اون اونجا فیلتر شکن میسازه.
عجب.
دکتر نمیشه ما هم بریم
خارج رفتن؟ حتی برای منی که دکترام هم به این سادگی ها نیست عزیز من.
خب شما بنیان دانشت احتمالاً شله دکتر.
این چه حرفی آخه؟ من اگه میخواستم بهترین دانشگاه ها و بیمارستان های دنیا درشون برون باز بود عزیز من.
ایوال دکتر خیلی مرام داری با.
مرام نیست، انتخاب شخصی خودم.
نار معلم های مدرسه هم همیشه میگفتن من استاد دانشگاه میتونم باشم، اما ترجیح دادم تو مدرسه معلم باشم.
خیلی خوب ده بس دیگه، آماده شو آمپولتو بزنم.
دکتر یه روز تصمیم گرفتی بری، ما رو هم ببر، ما رو دور ننداز دکتر.
نمیشه که عزیز من. یعنی چی
دکتر؟ بگو این مریضمه دارم روش به صورت دانش بنیان مطالعه میکنم. بگو یه بخشیشو تو ایران مطالعه کردم، بقیهشو باید ببرم خارج مطالعه کنم.
آخه مگه کتابی عزیز من که ببرمت خارج مطالعه کنم؟
دکتر این باسن من از برگ درختان سبز کمتره.
چی داری میگی؟
درسته دو تا صفحه بیشتر نداره اما مطالبش فشرده است.
یعنی چی برگ درختان سبز چیه دیگه عزیز من؟
برگ درختان سبز از نظر هوشیار هر ورقش دفتریست و نشنیدی دکتر؟ دکتر یه کاریش بکن ما هم بریم خارج. تو رو خود
بس دیگه
دکتر، اصلا ببر تشریحم کن، دانشجو یه ذره دل و قلوه واقعی ببینن از نزدیک.
یعنی چی؟
بشکاف همه چی رو نشون دانشجو بده، بعدم بدوز.
نمیفهمم.
بذار منم دانش بنیان بقیه عمرم و خارج زندگی کنم دکتر.
دراز بکش دیگه، خیلی وقت منو گرفتی. من رشتم جراحی و تشریح نیست، روان پزشکم. تشریحم روی جسد انجام میدن نه آدم زنده.
آمپول چی؟ آمپول که میزنی؟ منو ببر دانشجوها روی باسن من آمپول زدن تمرین کنن. این باسنو اصلا من وقف علم میکنم دکتر.
پس انگار لازمه زنگ بزنم آقای قادری بیاد.
بابا همه راه ها به قادری ختم میشه. بیا
بزن با. بگو ببینم چی شده که میخوای به هر قیمتی شده بری خارج ها؟
دکتر حتی آقازاده هم که اینجا همه چی دارن هر کدوم یه جوری میرن از اینجا. یکی دانش بنیان میره، یکی ورزش بنیان، یکی سینما بنیان، یکی در و داف بنیان.
در و داف بنیان یعنی چی؟
ساشا صبحانی رو فالو کن شما متوجه میشی. دکتر اگه نریم در خارجو میبندن، بعد ما تا آخر اون با آخوندا تنها میمونیم.
نگران این چیزا نباش. شلکم بگیر.
خود بچه های آخوندا نگرانن، همه رفتن. بعد شما به من میگی نگران نباشم.
این پنبه رو نگه. بچه های مسئولین ارتباطی به من و شما نداره. شما هم قرار نیست تا وقتی اینجا بستری هستی مهاجرت کنی عزیز من.
دکتر اما من پر از وسوسه های رفتنم.
بگیر بخواب، وسوسه هاتم میخواب.
رفتن و بریدن و رها شدن. دکتر نرو، مهاجرت دیوان بنیان نداریم. دکتر دکتر کمکم کن. ای بابا کمکم کن، کمکم کن، نذار اینجا بمونم تا بپوسم. دکتر نذار اینجا لب مرگو ببوسم. دکتر
تعطیل هر کاری، هر کاری که تو دوست نداری، هر جور که تو بخوای، فقط نگو دوستم نداری، نداری. دنیای بازیه، هرچی توش صحنه سازیه، عاقل باشو بمون وقتی که قلبم ازت راضیه. روانی نمیدونی دارم چه حالی، تو داری دنیامو میسازی، نکنی با قلب من بازی.
سلام خدمت آقا فرشید. یکی از این مسئولین گفته بود که بچه های مسئولین برن برای خارج از کشور برای تحصیل و خدمت به کشور. دیگه هیچی دیگه، تحقیقات داریم برمیگردیم به دوره قاجار و رفقاییه که آقازادشو مخواد بذاره رهبری. فکرشو بکن، رئیس جمهور، نماینده های مجلس، مدیران، همه موروثی مخواد بشه. ماشاءالله کشور رو بین خودشون تقسیم کردن. قربونت حشمتم از مشهد.
مرسی حشمت جان، قربون خودت. بالاخره مملکتی رو که به هر حال ارث پدرشون میدونن قاعدتاً باید منتقل کنن به پسرشون دیگه.
من که میگم کاش هم که گفتیم ما برمیگشیم به دوره قاجار، به خدا به خدا اون دوره لااقل حکومت با چوب و چماق با نستاده بود بالا سر مردم کی چی میخوره، کی چی میپوشه، کی با کی رابطه داره، کی رفت، که کی اومد، بگیرن ببندن اعدام کنن. چی بگم والا، به هر حال دم شما گرم، خیلی ممنونم. بریم به ایستگاه سینما، برو بریم با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
به به به، سلام بر مهدی طاهباز عزیز.
سلام فرشی جان، سلام به تو، بچه های داخل استودیو، همه شنونده ها.
قربونت، خیلی خوش اومدی و برو بریم ببینیم این سینماتوگراف آیا آدم تربیت میکند یا نمیکند. بریم
بکنم که میخواد اتفاقی بیفته.
نه ایش اتفاق قرار نیست بیفته. از میخوای از جشنواره ونیز بگیم، چون جوایزش هم دیگه به هر حال مشخص شد و خیلی هم حاشیه هم کم نداشت.
حاشیه کم نداشت، ولی همه فکر میکردن که حاشیه ها بیشتر باشه با توجه به اون اتفاقاتی که تو جشنواره کن افتاد. و خب خیلی حاشیه ها هم تو نشسته رسانه‌ای هم توی فرش قرمز و اینا زیاد بود، ولی حاشیه های ونیز خیلی کمتر از کن بود و توجیه شده بودن. سینماگرها و بچه هایی که از ایران اومده بودن، نه از اون ماچوبوسه های روی فرش قرمز خبری بود، نه اونجوری از اظهار نظرهای توی نشستای رسانه‌ای.
که خیلی هم انتقاد هم شده بود بهشون، خصوصا حالا بچه‌ای که جایزه گرفتن، این به محسن تنابنده و حالا هومن سیدی
و فیلم آقای جلیلوند که حالا توی ایران داره اتفاقاتی میفته، و به خصوص سر قضیه جعفر پناهی و اون یکی دوتا مراسمی که برگزار شد ویژه برای ایشون، که حالا سینماگرها حضور پیدا کرده بودن، سینماگرهای خارجی البته.
میخوای جوایز رو بگی حالا برای اونهایی که نمیدونه؟
بریم فیلم جنگ جهانی سوم هومن سیدی دوتا جایزه گرفت از بخش جنبی جشنواره ونیز که البته رقابتی برگزار میشه به اسم افق‌ها. جایزه بهترین فیلم به هومن سیدی گرفت و جایزه بهترین بازیگر هم، بازیگر مرد هم، به محسن تنابنده رسیدش. توی بخش اصلی هم فیلم خرسنست جعفر پناهی جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت.
درسته.
سال پرباره بود برای سینما ایران.
آره هم فیلمای زیادی شرکت داشت، هم که جوایز خوبی هم گرفتی. حالا هم اون فیلمی که حالا از به از داخل ایران اومد، البته اون هم همه‌شون از داخل ایران بودن، ولی متاسفانه آقای جعفر پناهی باز هم نتونست حضور داشته باشه و جایزه‌اش رو بگیره.
بله، همزمان که جعفر پناهی داشت تشویق میشد اونجا و حالا تو فرش قرمز عکسش دست حاضران بودش، خودش پشت میله های زندان احتمالا توی سلول نشسته بوده و داشته در رویای خودش فکر میکرده به اون چه که داره اتفاق میفته اونور دنیا، در یک دنیا در توی ونیز.
آره، و خیلی هم حالا انتقاد شده بود به سینماگرایی که حالا جایزه گرفتن که چرا در حالا مراسمی که در حمایت از آقای پناهی ظاهراً برگزار شده بود چرا شرکت نکردن، یا حالا چرا وقتی که جایزه می گرفتن مثلا چیزی نگفتن، که خب نظرات هم متفاوت بود دیگه. حالا از اینجا که خیلی منتقد خیلی شدید بودن، خیلی هم می گفتن خب به هر حال اینها حالا داخل ایران هستن و برمیگردن و همیشه
تأثیر وجود داره و تا ابد هم فکر میکنم که ادامه خواهد داشت این داستان.
آره واقعا. خب بریم به سراغ
اون سینماتوگراف، یکی از بزرگانی که تربیت سینماتوگراف و خودش هم بعدن باعث شده بود که خیلی فیلمسازان تربیت بشن، در این چند روز گذشته متاسفانه از دنیا رفت.
آره، من رونالدینیوی اول برنامه رفتم دیگه، میخواستم برم سراغ همین سینماتوگراف که آدم تربیت میکند، یعنی سراغ ژان لوک گودار، بعد یه دفعه زدم ببینید. خب بگو از آقای گودار برمون بگو و سینمای موج نو.
آها، موج نو. خدمتت بگم که میگن که ژان لوک گودار از پیشگامان موج نوی سینمای فرانسه بوده و تاثیرگذار بوده و فیلمسازانی مثل آقای گودار، حالا یا مثل فرانسوا تروفو، خدمتت بگم که آقای کلود شابرول و این نسل فیلمسازه باعث شدن که یک تغییراتی در سینمای اون دوران پس از دهه 50 میلادی اتفاق بیفته. نمیدونم میخوای یه توضیحی بدم که اصلا این موج نوی سینما که آره. هست به زبون ساده.
آره اگه بتونی ساده به زبون ساده بگی، چون خیلی میشنویم و خیلی ها میشنون موج نو، سینمای موج نو، و حالا
اصلا چیه؟
آره ماجراش چیه؟
یک جنبش هنری بود توی فرانسه که دهه 50 میلادی به راه افتاد، اونم توسط یه چند تا منتقد جوان یک مجله سینمایی به اسم پایدو سینما که کار فیلمسازی هم میکردن. بعد همونطور که گفتم از پیشگامان این حرکت هنری ژان گودار بود و حالا فرانسوا تروفا بود و آلن رنه بود و کلود شابل بود و یه چند نفر فیلمساز دیگه. اما چی بود این شکل از فیلمسازی که باعث شد موج نو سینمای فرانسه به راه بیفته و بعد به سایر نقاط دنیا هم سرایت بکنه؟ این بود که در فرم و در محتوای فیلمسازی تغییراتی اینا انجام دادن. اصلی ترش این بود که از قواعد فیلمسازی کلاسیک که تحت تأثیر هالیوود بود اون دوران دور شدن. اون شکل مرسوم کلاسیک قصه گویی رو گذاشتن کنار. دیگه مثلا از اقتباس ادبی توی سینما خبری نبود توی این موج نو. نقش زنان پررنگ‌تر شد. حالا اینا تغییرات مثلا محتوایی بود. توی فرم و شکل فیلم ساختن هم یه سری تغییراتی کرد، مثلا اینکه اون نماهای معمول تو فیلمایی که می‌دیدیم تا اون وسترنا یا فیلم‌های دهه 40 50 هالیوودی تغییر کرد. زاویه دوربین، حرکت دوربین، دیگه فیلم‌ها تو استودیو ساخته نمی‌شد. تو خیابون مثلا به فیلمسازی بیشتر اتفاق می‌افتاد توی سکانس ها، اون قصه ای که داره اتفاق می‌افته دوربین رو دست استفاده می‌کرد.
این دوربین رو دست و این تکونا و اتفاقا و که به مثلا به اصغر فرهادی هم رسیده میشه گفت یه ذره از همون جاها میاد ها.
میشه آره دقیقاً. بعد مثلا تو شکل تدوین فیلم ها تغییر کرد که مثلا جامپ کات توش باشه، سریع این نماها با پرش های سریع تری انجام بشه. کلن به این مدل از فیلم سازی که از اون موقع به راه افتاد و بعدش هم ادامه پیدا کرد میگم موج نو.
یه چند تا از خود این آقای گودار هم خیلی حاشیه زیاد داشته، حالا یه چند تا از فیلماش هم بگو حالا برای کسایی که حالا شاید
معروف ترین فیلمش، اولین فیلمش هم هست، فیلم از نفس افتاده است. یک تغییراتی داد در سینمای عامه پسند اون موقع، یه جوری تلفیق کرد سینمای روشنفکری رو با سینمای عامه پسند یا پاپیولار اون موقع.
درسته.
و حالا مثلا میشه به آلفاویل اشاره کرد، به فیلم مذکر مؤنث اشاره کرد. خیلی فیلم، حدود مثلا بیش از 40 تا فیلم ساخت آقای گودار تو این 50-60 سال، حتی 60 سال هم بیشتری که برای فیلم سازی انجام میداد. و حتی تا این اواخر هم تا 4-5 سال پیش با اینکه سنش بالا رفته بود و دچار بیماری های متعدد بود، باز هم فیلم میساخت. تا سال 2018 که فیلم ساخت و فیلمش تو کن هم نمایش داده میشد. و مرگ عجیبی هم داره آقای گودار، اونجوری که حالا وکیلش به شکل اعلام کرده و خانواده‌اش اعلام کردن، با مرگ داوطلبانه از دنیا رفت.
یعنی چه جوری؟
اون شکلی که میگن که حالا وکیلش که بیماری های متعدد داشته و به اون شکل مرگ آرام که به اوتانازی هم معروفه و خودکشی داوطلبانه.
درسته.
از بر خانواده‌اش
آدم عجیبی بوده دیگه، خلاصه مرگش هم مرگ عجیبی بود.
فیلم سه‌بعدی مثلا ساخت، خیلی عجیبه که مثلا فیلمساز متعلق به اون دوره فیلم سه‌بعدی بسازه. یا حتی تو دوران کرونا آقای گودار کلاس آنلاین فیلمسازی از طریق لایو اینستاگرام برگزار میکرد و خیلی ترباط بود با نسل‌های بعدی.
بسیار خوب،
سینماتوگرافی.
بله خیلی ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز، خوشحال شدیم. مهدی طاهباز رو میتونید با همین شناسه دنبال کنید در توییتر و اینستاگرام.
جدیدن خوابت رو زیاد میبینم، هر روز خبر از تو میاد میبینم که حالت تو خوب نیست مثل خودم، من دیگه خسته شدم. به خیالم از رفتن جمع نشد، علاقم به تو کم نشد، با این که نیستی پیشم تو رو هنوز مال خودم
اجازه بدیم آقا آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه آقای ربیعی.
خوش اومدی عزیزم. غذا مزار ردیف بود؟ چسبی؟ نوشه جونه؟ با واسه چیز گرمه تو همه جوون؟ با دلت پره؟ ای بابا دلکی پر نیست. الان یکی میخنده بالا نسبت دورجونت روم و دیفال میگن یا دیوونه چه رد داده. ما هم که میبینیم میخندیم اوناییم که رد دادن. حالا جوون به تعریف بریم چی شدی؟ البته یه فضولی موزولی نباشه فدای تو. خب با ماشالله آقای دکتر چشم کف پاد ماشالله بعد که تو این سن دو سال جوونی زدی تو گوش دکترا. خب آها همین سفارتی که خیابون پشتیه؟ خب میخواستی بری خارجه؟ بابا به سلامتی؟ جدی میگی؟ ای سگای هومه یه تهرون جیش کنن تو قبر باسبانیش که جوون دکتر مملکت اینه دستگلو خارجه را نمیدن. جونم اینی که گفتی چی بود؟ آفوش خارجیه اما من دیگه سواتم اونقدر راقت نمیده ولی منم همونی که تو گفتی. جعفر دستت خالیه دوتا چایی واسه من آقا دکتر بیا. تعارف نکن جفون اون صندلی رو بیار بشه که اختلاط کنیم. چهار تا حرف من بزنم تو بخندی. چهار تا فش خارجکی تو به اینا بدیم آیه چی یاد بگیریم. جونم خب آرائز را واسه طولایه نه همیشه بازه. ندیدی همشون طولا را فرستادن اون سر دنیا؟ البته اینا نه اینکه تو لاشون فن و هنری بلد باشن ها. ننه باباشون پول بیت المال زدن زیر بغل توله ها دبرو که رفتی. راستی بیت المال میدونی که یعنی چی؟ عربیه بیت یعنی خونه، مالم که یعنی همین مال خودمون. بیت المال یعنی مال خونه، فقط اسمش بیت المال وگرنه مال خونه اونا هست. جونم آره یه چیزایی شنفتم. همین زنه که معاون پاونه این یارو ابرام شوته هست، اینم تقش در اومده که خونوادگی کلیون بچه هاشون امریکا و کانادا پلاسن. قدیما به این طولهاشون میگفتن آقازاده چون بابا هاشون مسئول بودن. حالا به این یکی باز بگیم خانومزاده. جونه بازم آقازاده میشه، اشتباه نمیکنی؟ مطمئنی؟ حالا البته فرقی میکنه آقازاده، خانومزاده، مسئولزاده، حرومزاده. با اینا مچایی جعفر خوردن داره. البته باز سب کنی دکتر، هنو لبسوزه. آره جونم آده همینو بگو مرگ بر کل عالمشون واسه ما ملته، درود بر امریکا و اروپاشون واسه طولای خودشونه. اینا اومدن بعد انقلابشون ملت رو ازبلایی کنن، یک یک بچه های خودشون ممل امریکایی شده. یک یکشون ها دیدی که هنوز سر از تخم در نیاوردن تو فکر امریکان که برسن به خاک پاکش بوسه بزنن به خاکش. ممل امریکایی رو دیدی؟ عجب فیلمیه، صد دفعه بیشتر دیدمش خدا وکیلی. ما جوان بودیم میرفتیم سینما تماشا میکردیم، کیف میکردیم. نگوی ناکسا اینا که حالا مسئول پسول شدن همون وقتا یه واشکی میمادن تماشا. از همون وقت تصمیم کبراشون رو گرفته بودن که بچه هاشون ممل امریکایی بشن که شدن. البته فقط یه نصیحت بکنم جوون به ای رفتی پدر مادرتو یادت نره. والا بلا نسبت شما طوله ما کامران چند سال فرستادیمش رفته، ببین با چک و لگت باز وادارش کنم زنگ بزنه به مادرش. حالا من به درک مادرش خیلی حساسه، هی میگه بچم تو غربت بل شد هی بهش میگم رفته اونجا داره عشق حال میکنه، یاد من و تو نیست. آقای جوون قربونه دکتری برازندته جونم. بله که دارم، من میشه نداشته باشم. اینجا تو کبابی ربی هر موزیکی هر خواننده خونده باشه موجود است. بذارم برم. چش رو چشم آی دکتر. بیا نگاه کن ببین اینم نوارش موزیک فیلم ممل امریکایی، همه موزیکای فیلم تو این نواره هستا. حالا بزنم بره جلو ترانه گوگوش بیاد که ببرمت به اون دورا. چاییتم بزن دکتر صد نشد ده نیفته. آره
کمکم کن، کمکم کن، نذار اینجا بمونم تا بپوسم. کمکم کن، کمکم کن، نذار اینجا لب مرگو ببوسم. کمکم کن، کمکم
دل من دریاییه، چشم زندون برام، چک چک های آن مرسی خون برام، تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن بموندن